بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین. خب بحث در یکی دیگر از انقسامات علم بود که علم رو تقسیم کردن، علم حصولی رو به تصور و تصدیق. علم تصوری رو فرمودن اون علمی هست که تصور صرف هست و با او حکم و اذعان وجود ندارد، در مقابلش تصدیق تصوری است با حکم و اذعان. بعد از اون وارد اجزاء قضیه شدن، گفتن از اون جهتی که تصدیق یا همون قضیه اثبات و شیء لشیء هست یا نفی و شیء عن شیء، از خود همین به دست میاد که اجزایی برای قضیه وجود دارد، که البته درباره اجزای قضیه آراء مختلفی وجود دارد. علامه فرمودن مشهور این است که اگر قضیه موجبه حلیه مرکبه باشه، چهار جز دارد: یکی موضوع، دیگری محمول، سومی نسبت حکمیه، یعنی انتصاب اون محمول به موضوع یا سنجش موضوع و محمول با هم، که اینها بالاخره با هم متحد هستن یا نیستن، و نهایتا حکم به اتحاد موضوع و محمول. و فرمودن اگر حلیه بسیط باشه مثل همون اینجا، دیگه ما نسبت حکمیه نداریم، چون در حلیه بسیطه بحث از وجود شیئه و وجود شیئه همون خود شیئه، چیزی جدای از اون نیست، اینا یه چیزه، و نسبت حکمیه وجود رابطه. وجود رابط دو چیز میخواد، بین شی و نفسه وجود رابط معنا نداره، باید یه دو چیز باشه که ما بگیم رابطه هست. پس در حلیات بسیطه قضیه شما سه جزئی است: موضوع و محمول و اون حکم، اون اتحادی که شما برقرار میکنید. این درباره قضایای موجبه. اما قضایای سالبه علامه میفرمایند اونجا اگر حلیه مرکبه باشد، ابتداعاً به مشهور نسبت میدهند که سه جز دارد: یکی موضوع، محمول و نسبت حکمیه. و میگه در قضایای سالبه ما در حقیقت حکم نداریم، عدم الحکم، عدم الحکمه، یعنی مثل دیروزم تشبیه کردیم، مثل قاضی که پرونده رو میبینه، حرفای طرفین رو میشنه و اما سکوت میکنه، حرفی نمیزنه. بعد این عدم الحکم مثلا ازش ما تعبیر میکنیم به نیست. انسان سنگ نیست، این نیست همون، یعنی شما حکمی در این باره نداری، اذعانی نداری. بعد عرضم به خدمت شما، و خب تو حلیات بسیطه سالبهی که مثلا انسان موجود نیست، قول موجود نیست، تو اونام علال قاعده میشه دو جزئی، موضوع محمول، چون حق گفت فرمودن وجود نداره، و نسبت حکمی هم که چون بحث حلیه حلیه بسیطه هست وجود نداره، پس به موضوع محمول دیگه هیچ غیر از این وجود نداره. خب حالا علامه اینو به مشهور البته نسبت دادن، و ما عرض کردیم که این مشهور دعای فیاضی فرمودن که این حرف مشهور نیست، این لم یقل بهی احدون الا خود علامه، که تو قضیه سالبه فرمودن اصلا حکمی وجود نداره، بلکه خب حکم وجود داره، بعضی وقتا حکم به نفیه، حکم شما میکنی اما حکم به ثبوت شیء لشیء نمیکنی، بلکه حکم به نفی شیء از شیء میکنی، همون تعبیری که اول علامه جی فرمود، اثبات شیء لشیء و نفی شیء عن شیء، این مثلا یک بیانه. و پس این حالا علامه البته میگه این حکم نیست، اصلا حکم علامه نحو ایجابی معنا کرده بودن، لان الحکم جعل شیء شیئا، اصلا نفی شیء عن شیء. نه علامه میگه اینا حکم، نمیدونم حکم اونجوری که چیزی رو شما برای چیزی اثبات بکنید. خب این اینجا در حقیقت میگن چیه؟ میگن شما دارید حکم سلبی میکنی، حکم سلبی میکنی. یه نظرم این بود که نظر بقیه نظر همین یکی دیگر رو میگیم، بقیهش دیگه نمیگیم. یکی دیگه هم اینه که اونجا هم تو سالبه هم حکم ایجابیه، فقط سالبه و موجبه در محمود فرق دارن. در موجبه محمود شما یک امره، امر ایجابیه، اما در سالبه محمود شما یک امر سلبیه. انسان سنگ نیست، معناش اینه که انسان لا حجر است، این است. پس اینجا حکم ایجابی داری اما یک محمول سلبی رو داری چیکار میکنی؟ نسبت میدی و حکم اتحاد او میکنی با یک با اون موضوع. این به هر حال حالا به مقداری که به هر حال اینی که تو متن آمده اینو آقای استاد فیاضی فرمودن که این رو لم یقل بهی احد. علامه تازه از اینجا به بعد میخواد نظر خودش رو بگه و دیدگاه خودش رو بیان کنه و دیدگاه ایشون خلاصه در این میشه که نسبت به مطالبی که گفته شد ارزم به خدمت شما این نکته رو میگه که در تمام قضایا نسبت حکمیه را هم از جزئیت نسبت به قضیه علامه بیرون میکنه. میگه نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. پس اونجایی که گفت قضیه مشهور گفت در موجبه حلیه مرکبه، گفت که چهار جزئه میشه سه جزئی، موضوع و محمول و حکم. در عرضم به خدمت شما حالا در اون حلیه بسیطه که همون جا هم قبل از این که والحق بگه علامه همون جا هم گفت اونجا ما نسبت حکمیه نداریم، اما اونجایی که نسبت حکمیه وجود دارد، نه اینکه نمیخواد بگه اونجا، میگه اصلا نیست. در حلیه بسیطه علامه میگه نسبت حکمیه نیست و نمیتونه باشه، اما اینجا هست، نه اینکه نیست، حالا توضیح میدم، اما جزء قضیه نیست. میگه جزء قضیه نیست. و تو سالبه هم دیگه میشه دو جزئی، موضوع محض. نسبت حکمیه ندارید به عنوان جزء قضیه و خب حکمم که فرق بودن ندارن، میشه دو جزئی. اما چرا علامه میگه نسبت حکمیه نداریم به عنوان جزء قضیه؟ میگه که این نفس ما که حکم میکنه، این برای حکم کردن نیاز به نسبت حکمیه دارد. اینا رو با هم اگر نسنجد موضوع رو با محمول، اگر تصور نکند انتصاب محمول به موضوع را، چجور میخواد حکم بکنه؟ مثل قاضی که پرونده را نخونده، حرف طرف اینو نن عرضم به خدمت شما نشنیده، اگر قاضی عادلی باشد بخواد بر اساس قضاوت حکم بکنه، خب نمیتونه حکمی بده. پس برای حکم کردن این نفس انسان، ذهن انسان نیاز به اون نسبت حکمیه، به انتصاب محمول به موضوع یا سنجش موضوع و محمول با هم دیگه داره. اما این جزء قضیه نیست، این مربوط به فضای حکم کردن، حکم کردن عرضم به خدمت شما، حکم کردن نفس و ذهنه. بعد این توی قالب مثال میگن شما چطوری هست که میاد یک تصدیقی رو بهش میرسی یا میسازی؟ میفرماید که شما تو خارج، مثلا زید ایستاده است تو خارج، که اینا از هم جدا نیستن، زید و ایستادنش اینا به یک وجود در خارج موجود، و ابتداءن هم اونی که شما درک میکنی به صورت چیه؟ به همون صورت واحد اینو درک میکنی، به صورت یک تصور واحد، یک تصویر واحد از اون، هم تو خارج به یک اینا وجود موجودن، تو ذهن شما به یک تصور اینا موجود میشه. بعد شما میبینید که این زید نشست، پس اونجا براتون این انتقال صورت میگیره. ها پس ایستادن یه چیزیه، غیرت نشستن. و بعد میبینید امر ایستاده، امر ایستاد. ها زید یه چیزه که ممکنه بیسته، ممکنه بنشینه. امر یک کسی دیگریه. یعنی این که شما این حالات گوناگون میبینی بستر رو آماده میکنه شما اون تصویر واحد را بیای تجزیه بکنی، تحلیلش بکنی. دو تا حالا تجزیه بکنی به همون معنی درستش دیگه، نه اینکه بیای اون رو قیچیش بکنی. نه، ذهن شما میاد دو تا مفهوم میسازه، یکی مفهوم زید و یکی مفهوم قائم یا قیام. این مرحله اول دو تا مفهوم دارید. بعد اینها رو میاد با هم مقایسه میکند، میسنجد که اینا با هم یکی هستن یا یکی نیستن. بعد میبینی اینا تو خارج یکی هستن، اون وقت حکمی صادر میکند که زید ایستاده، از زیدون قائم. پس ببین برای اون حکمش، اون بخواد حکم بکنه و قضیه را بسازه، این مقدمه است که بخواد قضیه را درست بکنه، تصدیق رو درست بکنه، مقدمه اونه. وگرنه خود قضیه با خود تصدیق همین ستا جزء موضوع و محمول و حکم، اتحاد اینها. بله اونها مال قبل از تشکیل قضیه است که شما باید اون تصورات رو داشته باشید، اون سنجش رو داشته باشید، نسبت حکمیت رو داشته باشید تا بتونید نفس شما حکم بکنه. بعد علامه از اینجا وارد میشن، میگن که ببینیم حقیقت حکم چیه، حقیقت حق چیه. اصلا ببینیم، میگه تصدیق تصوریست با حق. اصلا ببینیم حق چیست. و اون اینه که حالات نفس ما، اموری که مربوط به نفس ما میشه، دو گونه هست. یک سری ما جنبه های انفعالی داریم، یعنی نفس ما تو اونها منفعله، مثل که من شاد میشم، اینجا یک زمینه های فراهم میشه، نفس من منفعل میشه، برای شادی حاصل میشه. این یک نحوه حالته. یا همین شما تو بحث علم، مثلا شما الان این لیوانه ها را، شما چشمت بسته بود، تا چشمت باز میکنی این خود به خود تصویر لیوانه ها رو در پیش خودت داری. یا نفس من انفعال داره، به تعبیر مثلا علامه مصفا میگه مفاهیم ماهوی رو ذهن ما اتوماتیکوار میفهمد. اینجا شما احساس نمی کنید که نفس شما داره یه کاری رو انجام میده، بلکه مثل یه آینه ایست که چطور شما مقابل آینه میسید، تصویر شما تو آینه میفته بدون که شما کاری انجام بدید، فقط شما خودت در معرض. خب این دیوان هم که در معرض دیدن من قرار گرفت، مثل ذهن من مثل یه آینه است که تصویر اونجا نقش میبنده. پس این یک سری کارهای نفس ما کارهای انفعالی. یک سری کارهای ما هم جنبه فعل داره، انفعال نیست، فعله. مثل کنید شما اراده میکنید، اراده کردن یک جنبه فعله، چون مشخصه که یک کاری انجام دارید، نیت میکنه، قصد میکنه. این هم در اینجا نفس شما اونجا منفعل صرف بود، اینجا فعال صرفه. اما یه سری امور هم هست، حالا چند تا از اینا ما بتونیم اسم ببریم جز همین حق، چیز دیگری فعلا نداریم. اینا دو جنبه هست، یعنی هم جنبه فعل توش هست، هم جنبه انفعال هست. خب او اراده شما از چیزی حکایت نمی کنه، فقط کار نفس شماست، کار نفس شماست. اون جنبه های انفعالیتون مثل که تصورهای حسی که داری، اونم فعل شما نیست، بلکه صرف انفعال است و داره حکایتگری می کنه. حالا حق یه امر دو جنبه هست، هم انفعال است و هم فعل است، هم داره حکایتگری میکنه. یعنی شما نفس شما یه کاری رو انجام میده از یه جهتی مثل اراده، اما از یه جهتی این کار انجام میده مثل اراده نیست، که همینطوری بدون پیش زمینه بیاد این ارزم به خدمت شما این حکم بکنه، نه، بر اساس واقع در انفعال از واقع میاد چیکار میکنه؟ حکم میده. وقتی میبینه این لیوان روی میزه، در انفعال به این میگه لیوان روی میز است. پس فعلی که بر اساس یک انفعالی انجام میگیره یه نکته، و فعلی که مثل اراده نیست. اراده شما از چیزی حکایت نمی کنه، ولی همین فعل از واقع حکایت می کنه. و تا این فعل نباشه شما حکایتگری بالفعل از واقع ندارید. تصورات حکایتگریشون شعنیست. من هزار بار بگم درخت 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 درخت، شما از به واقع پی نبردید. تا بگم درخت موجود هست، اون وقت هست که واقعیتی به نام درخت در خارج هست. اما تصور صفر، درخت زیبا، درخت بزرگ، درخت صنوبر، شما به واقعی ولی شعنیت داره، این شعنیت داره، میتونه حکایت بکنه. لذا بعضی از معاصرین اصلا این که تصور رو علم بدانیم قبول نداره، میگن ما اصلا تصور و علم نمیدونیم. علم چیه؟ علمی که واقع رو برای من منکشف کنیم، به تصور که برای واقع به من نمیدونیم، واقع خبر نمیده. تصور بس آینه است، آینه میتونه نشون بده، ولی شما بیست در مقابلش تا نشون بده. این تصورات شما دخت دوز بکن، حکم بده، اون وقت هست که شما به واقع میرسی. این دیگه بقیه هم نقطه ای نداره دیگه برایش هم قبلا. والحق ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم بما هو فعل النقل لا بما هو جزء القضیه. حق اینه که نیاز به تصور نسبت حکمیه، اون حاجت یا اون تصور از جهت حکم است، از اون جهتی که این حکم فعل نفسه، نه از اون جهتی که این حکم جزئی از قضیه است. ای ان القضیه انما، چون این حکم جزء قضیه است دیگه، ولی از اون جهت فعل نفس هم هست. اما به ما این که فعل نفسه جزء قضیه نیست که، اون چون قضیه حکایتگری داره. نه، به ما این که جزء قضیه هست، اون حالت حکایتگریش، اون جنبه حکایتگریش جزء قضیه هست. ای ان القضیه انما هی الموضوع والمحمول والحق. خلاصه مطلب این که قضیه فقط چیه؟ موضوع محمول حق. ولا حاجت فی تحقق القضیه به ما هی قضیه الى تصور نسبت الحکمیه، نیازی نیست در این که قضیه محقق بشه از اون جهت که قضیه است به این که تصور شما بکنید نسبت حکمیه را، یعنی جزء مقومات قضیه نیست. نمیخواد بگه جزء اون علل خارجیش هست، اما جزء مقومات که بگه این جزء قضیه است نیست. این لا حاجت فی تحقق القضیه به ماهی قضیه الى تصور نسبت حکمیه، این یعنی همین. و انما الحاجت الى تصور حال تحقق الحكم من النفس، نیاز به تصور اجزاء قضیه یا اون ببخشید نیاز به تصور اون نسبت حکمیه برای چیه؟ برای اینکه از نفس شما اون حکم محقق بشه. بله. و جعلها الموضوع هو المحمول. حالا این عطف تفسیریه. حالا حکم محقق بشه از نفس، از نفس حکم صادر بشه یعنی چی؟ یعنی نفس شما موضوع رو محمول قرار بده. جعلها الموضوع هو المحمول. خب استدلالتون چیه علامه که میگید نسبت حکمیه جزء قضیه نیست؟ میگه من براتون یک موردی مثال میزنم که یقینا قضیه هست و یقینا نسبت حکمیه نداره، اونم همون حلیات بسیطه هست. حلیات بسیطه قضیتون یقیناً، ولی یقیناً هم نسبت حکمیه نداره طبق بیان علامه. چرا؟ چون فرمودن در حلیات بسیطه بحث وجود شیء، وجود شیء هم که خود شیء، دو چیز نداره که نسبت حکمیه در مورد اونا معنا داشته باشه. و یدل علی ذلک، بله، تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت الحکمی التي ترتبط المحموله بالموضوع، دلالت میکنه علی ذلک بر این که خلاصه نسبت حکمی جزء قضیه نیست، این که قضیه محقق است در حلیات بسیطه بدون نسبت حکمیه، ای که اون نسبت حکمیه محمول و موضوع رو با هم مرتبط میکنه، که این عبارت ما دیروز اشاره کردیم، نسبت حکمیه به حسب محکی حلیات بسیطه بگیم نیست، حرف درستی است. در واقع انسان موجود است یه واقعیته، یه واقعیته، اینا به یک واقعیت، به یک وجود موجودن، تو خارج دوئیت نیست. ان اون شعری که ملا هادی میگه ان الوجود عارض المحیه تصورا و اتحد هویه، تو مقام خارج اینا یه چیزن، وقتی یه چیزن دیگه رابطه معنا نداره. اما الان تو مقام ما ذهن هستیم، ذهن چیکار، خودتون در بالا فرمودید ذهن تفکیک کرده بین زید و وجود انسان، بین انسان و وجودش، وقتی تفکیک کرده تو مقام ذهن نسبت حکمیه معنا، وجود رابط تو مقام ذهن معنا دارد، نه اینکه معنا نداشته باشه. حالا اینجا دیگه علامه اینجوری فرمودن، حالا ما گفتیم تو بحث وجود رابط علامه اونجا می حرفو می زن، ولی ما گفتیم آقا اونجا تو مقام چی هستیم؟ تو مقام واقع هستیم.
اونجا اینجوری نیست.
حالا اونجا میگم حد اگرم مثل اینجا مثلا شباهت داشته باشه، حداقلش اینه که میتونیم توجیه بکنیم، بگیم آقا تو مقام واقع هستیم، تو مقام نفس الام هستیم، میگیم تو نفس الام ما وجود رابط داریم یا نداریم. آقا محکی حلیات بسیطه اینا رابط ندارن، ولی اینجا که دیگه تو مقام قضیه و علم و تصور و تصدیق این دیگه قابل توجیه نیست. فقط تبین به هذا البیان اولا ان القضیه الموجبه ذات و اجزاء ثلاثه، قضیه موجبه سه جز دارد، الموضوع و المحمول و الحکم، و سالبه ذات جزئین، سالبه دو تا جز دارد، الموضوع و المحمول، و ان نسبت الحکمیه تحتاج الیها یا تحتاج الیها النفس فی فعل هل حکمه، نسبت حکمی نیاز، نفس به اون نیاز دارد در اینکه حکم کند، فی فعل هل حکمه، در اینکه حکم را انجام بده، این حکم را محقق بکنه. لل قضی، بله، لل قضیت به ما هی قضیه فی فن اقاده ها، و خلاصه در قضیه از اون جهتی که قضیه است و تو انعقاد قضیه نیازی نیست، یعنی نفس، حالا این میتونیم بزنیم به این که عطف باشه بر نفس، ان نسبت الحکمیت تحتاج الیه نفس فی فعل الحکم، بله، و نیاز ندارد القضیه تو به ماهی قضیه فنعقاده ها، قضیه از اون جهتی که قضیه است نیاز به نسبت حکمی در انعقاد خودش ندارد، میتونیم این رو عطف بر نفس بگیریم. و ثانیاً ان الحکم فعل من النفس فی ظرف الادراک ذهنی، حکم یک کاری است از نفس در ظرف ادراک ذهنی، و لیس من الانفعال تصوری فی شیء، و این اون انفعال تصوری نیست، اون حالتی که شما گفتم مثلا محسوس رو درک میکنی ذهن شما کاملا منفعله، اینجا که حکم میکنی اون حالت نیست. و حقیقت الحکم فی قول نازید قائم، مثلا حقیقت الحکم در این گفتار که میگیم زید قائم است، مثلا اینه ان النفس تناد من طریق الحس موجودا واحدا هو زید القائم، نفس شما از راه حواس موجود واحدی را درک می کند که اون چی باشه؟ زید ایستاده. ثم تجزئه الى مفهومی زید و القائمه، یا زید و زیدون القائم، و و تخزنها عندها، و اینها رو پیش خودش نگه میداره. تخزنهما عندها، اینها رو پیش خودش حفظ میکنه، نگه میداره. که گفتم چطوری به این تجزیه میرسه؟ با اون حالتهای مختلفی که میبیند، همین زید رو در حال نشسته میبیند و عمر رو در حال ایستاده. اونجا پی میبیند که زید غیر از عمر است و ایستادن غیر از نشستنه. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج اخذت صورت زید و القائم من خزانتها و هما ابنتان ثم جعلت هما واحدا لا وجود واحد و هذا هو الحكم الذي ذكرنا انه فعل للنفس بله تحكي به خارج على ما كان. سپس هنگامی که نفس شما بخواد حکایت کنه از آنچه که یافته است در خارج، این دو ان میگیرد، لحاظ میکند، تصور میکند دو صورت زید و قائم رو، از میگیرد اینا رو از اون خزینه‌اش، از اون حافظه‌اش، و اونا دوتا هستن. سپس قرار میدهد این دوتا را یکی دارای وجود واحد، میگه که زید ایستاده است. و این اون حکمیست که ما ذکر کردیم که اون فعل نفس است، فعلی که البته بله تحکی نفس، بگیم حالا نفس به واسطه این فعل حکایت میکند الخارجه، خارج را همون گونه که هست. فالحکم فعل للنفس، حکم فعل نفسه، و هو مع ذلك من الصور الذهنيه الحاكيه لما وراءها. حکم فعل نفسه اما مثل اراده نیست که حکایتگری نداشته باشه. هو مع ذلك، این حکم با وجودی که فعل نفسه، ارزم به خدمت شما، یک صورت ذهنی است که حکایت از ماورای خودش میکنه. ولو کان الحکم تصورا ماخوذا من الخارج کانت القضیه غیر مفیده لصحه السکوت. میگه اگر این حکم شما همون تصور صرف بود، مثل که شما درخت رو تصور میکنید و حکمی دیگه در کار نبود، خب اونجا دیگه سکوت صحیح نبود. من میگم درخت زیبا، زید ایستاده، تا است و نگرم سکوت صحیح نیست. این حکمه که برای شما یه افاده تامی رو حاصل میکنه. اگر خلاصه اون حکم تصور صرف بود که از خارج شما گرفتی، اون وقت قضیه مفید مفید صحت سکوت نبود. کما فی کل من المقدمه تا و تالی فی قضیه شرطی، همطوری که در هر کدوم از مقدم و تالی تو قضیه شرطیه. اگر زید بیاید، این خب یه چی، اگر زید بیاد چی، این دیگه سکوت برای صحیح نیست تا اینکه اون تالی رو بیاری. ولو کان تصورا انشأته النفس من عندها من غیر استعانت من الخارج لم یحکل خارجه. خب پس اگر تصور صرف باشد، میبینیم که حکایتگری ندارد، چون سکوت بر او صحیح اصلا نیست. اگرم چی باشد؟ ولو کان تصورا انشأته النفس من عندها، اگر یه تصوری باشد که نفس اینو انشا کرده از پیش خودش، من غیر استعانت من الخارج، بدون استعانت از خارج، و از خارج حکایت نمی کنه. یعنی در این حالی که نفس شما میخواد بگه فعله، اما انفعال نسبت به خارج هم داره، این حب بر اساس انفعال از خارج است که نفس شما انجام میده. یک فعل صرف نیست. لذا گفتم تو جمع هم جنبه انفعال توش هست، هم جنبه فعل توش هست، و برخلاف اراده که فقط جنبه فعل دارد و حکایتگری هم دیگر ندارد. و ثالثاً ان التصدیق یتوقف على تصور الموضوع والمحمود فلا تصدیق الا عن تصور. تصدیق توقف دارد بر تصور موضوع و محمود، پس تصدیق بدون نداریم مگر از روی تصور. خب اینجا همون تو همون مثالی که داره علامه این نکته رو اشاره کرده، خب از کجا این متن از جهت بالاخره صاف کردن متن بگم مطلب که خب اینا رو تو المنطق اینا رو خوندید دیگه، تصدیق نیاز به تصور داره. اونجا که همون بحث مثال زید قائم رو میزد، مراحل و کلن مراحل حکم کردن میکرد، آقا زید شما داری، اول زید ایست به طور یک تصور واحد داری، بعد میای تجزیه میکنی، اینا را تصور میکنی، با هم میسنجی، بعد حکم میکنی. پس معلومه اول یه تصوراتی هست بعدش حکم هست. ولذا این که گفتن آقا در تصدیقات بدیهی کسبی نیست، فکر نمیخواد، این یعنی چی فکر نمیخواد؟ یعنی به تصدیق دیگری شما نیاز نداری، وگرنه اجزاش رو باید تصور بکنی، اجزاش رو باید تصور بکنی. اگر یه وقت تصدیق شما نمی کنی، یعنی اجزا را تصور خوب نکردی.
این تو علم حصولی این مراتب فیض عقد فعال نامطرحه.
بله دیگه، گفتیم دیگه در بحثای در اصلا
فرمون. هم علم حصولی هم علم حضوریه
دیگه. علم حضوری به همین معناست که شما، عرضم به خدمت شما، اون عقل فعال را به علم حضوری درک میکنی، متصل به او میشی، سلام علیکم، متصل به او میشی، متحد با او میشی. وقتی متصل و متحد شدی، اون را به علم حضوری شما درک میکنی، بعد از او مفهوم میگیری. از من اگه یادتون باشه اونجا که یه تعبیر علامه داشت، میگفت که میفرمود که مادی دون این است که علم به او تعلق بگیره، مادی نه عالم است و نه معلوم، طبق مبنای علامه. بعد میگفت پس ما چجور به مادی علم پیدا میکنیم؟ گفت به ما یحاذیه من المثال والعقل. شما اگه مادی رو درک میکنی، با اون مثالی که در محاذات او هست ارتباط حضوری داری. بعد گفتیم آیا همینه یا مفهومم داریم؟ ولی جمع‌بندی های عبارات علامه و حسب بدایه اینه که مفهومم داریم. مثلا تو بحث مفیض حاضح صور دیگه صراحتا میگه مفهومو داریم، اما مفهوم رو مفیضش کیست؟ شما ارتباط حضوری پیدا میکنی با عقل فعال یا با اون موجود مجرد مثالی، جوهر تو محسوسات و مخیلات، اون تخیل های شما، علم حسی و خیالی، با جوهر مثالی ارتباط برقرار میکنی، او رو به علم حضوری میابی و از او صور جزئی و صور حسی و خیالی رو دریافت میکنی، و تو علم عقلی میری با عقل فعال مرتبط و متصل میشی و از او صور عقلی را و معقولات کلی رو دریافت میکنه. به این صورت درست شد؟
تمام. سوال بعدی اینه که تو بحث موضوع محمود، این که قائم آخرش قائم یه چیز ذهنیه یا یه چیزی واقعا تو خارج هست تو عالم مثال قیامه، مثل رنگ، مثل این، مثل
بیاز، مثل
تو عالم مثال.
بله هست دیگه، تو عالم مثال هست دیگه.
یعنی چیزی تو قیامی داریم برخودش.
بله تو خواب میبینی، تو خواب میبینی استاده ای دیگه، تو عالم مثال قیام
نه خودش منفک از موضوع باشه.
نه دیگه، قیام هم عرض دیگه، ما الان بحث منفک بودن نیست، تو اون منفک بودن تو ذهن ما داریم میگی. شما همینجا که زیدی استاده رو اینجا میبینی، علامه میگه در حقیقت حقیقتش تو عالم مثال میبینی که تو اونجا زید ایستاده هست و اونجا این مفهوم رو دریافت میکنی. و بعد این مفهوم میای شما چیکار میکنی؟ ازش دو تا مفهوم میسازی.
پس عرض انفکارش فقط تو ذهنه.
عرض هیچ وقت نمیتواند عرضم به خدمت شما در به حسب وجود نمیتونه مقام وجود وجود نمیتونه بدون موضوع باشه، چه تو عالم مادی چه تو عالم مثال.
بعد استقلال وجود مستقلی که تو بحث وجود رابطه مستقل مطرح میکنم گفتیم عرض وجود مستقل فقط پس ذهنی مورد.
نه وجود مستقل دارن اون فرق میکنن. ببینید اعراض وجود فی نفسه دارن، اما وجود رابط وجود فی نفسه نیست، وجود فی غیره هست، توجه دارید؟ اما فی نفسه لغیره هست، برای چیزی موجوده، نمیتونه اصلا وجود فی نفسه شانه این وجود لغیره هست. اصلا تحقیه برام عرض کنه، اصلا تحقق سفیدی یعنی چی؟ یعنی سفید شدن جسم. سفیدی بخواد تو خارج محقق بشه به چه صورت محقق میشه؟ به صورت سفید شدن جسم. تحقق سفیدی مساویس با سفید شدن جسم. نمیتونه سفیدی بدون جسم محقق، بدون جسم نه بدون موضوع. حالا یه سفیدی شما تو عالم مثلا میبینید رنگ ها هستن، تو عالم خواب ها رنگی هستن دیگه، پس رنگ هست ولی در موضوع هست. شما ذهن شما فقط این قدرت رو دارد که میگه این سفیدی رو این طرف قرار میده و اون جسم اون طرف قرار میده، این قدرت ذهن. اما بحثه تو مقام وجود دیگه اینا نمیتونن سفیدی داشته باشه که سفیدی من دارم بدون موضوع، این امکان نداره. حالا این نکته من تو ذهنم بود هی بگم نگم، حالا بذار بگم. این الان ما میگیم نفس ما میاد مرتبط میشه با عقل فعال، با عقل مثال. این معناش این نیست که نفس ما از عالم مثال بریده هست، از عالم عقل بریده است بعد میره به اون متصل میشه. نه، نفس شما جمع مراتب داره دیگه، یه مرتبه مثالی داره، یه مرتبه عقلی داره. این مرتبه مثالی شما پرتوی است از همون جوهر مثالی مجرد، یعنی رابطهش با اون چیه؟ رابطه علت و معلوله. و گفتیم معلول این ربط به یعنی این ارتباط همیشه هست، ارتباط همیشه هست، فقط شما این ارتباط شدید میشه. این که میگیم ارتباط در حقیقت این ارتباطه شدید میشه، وگرنه نه این که بریده هستی بعد نه وصله. نه، همه الان همه انسان ها با عالم عقل وصلن، همه شون با عالم مثال، اما هنر اینه که اون ارتباط شدید بشه. مثلا همه پیش خدا هستن، هو معکم اینما کنتم هو اقرب الیکم من حبل. پس این تو نماز چه میگیم؟ قربتن الالله، یعنی اونجا برسی که این قرب را بیابی و این قرب را شهود کنی، ببینی که نزدیک خدایی، ببینی که نزدیک. مثال میزدن آیت الله جوادی آمودیم، گفتن یه دوست خیلی عزیز داری، این دوستم کنار شما نشسته، متوجه اون نیستی، یک مرتبه ای از رو تو بر میگردن این رفیق ما کنار ما بوده نیم ساعت یه ساعت. اون قربتن الله یعنی این، من کنار خدا هستم متوجه نیستم، برسم به اون جایی که متوجه بشم. متوجه بشم معنی که این علم حضوری من شدید بشه، به طور واضح و روشن این رو من درک بکنم که من عرضم به خدمت شما در از خدا جدا نیستم، از خدا بریده نیستم. عرضم بخدمتشم موج به دریا وصله، هیچ وقت بریده شدنش از دریا همان و معدوم شدنش همان، فقط این موج باید هنر بکند که ببیند این اتصال وجودی را، و اونم در سایه این است که خودش رو ببیند. هر وقت خودش رو خودش هم میبیند، شما علم حضوری به خودت داری، این علم حضوری شدید بشه. اگر شدید شد دیدن خودت مساویس با دیدن خدا. دیدن موج مساویس با دیدن من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا اینم یه نقطه‌ای بود که فصل هشتم علم حصولی رو تقسیم میکنن به بدیهی و نظری. در حقیقت علم حصولی که تقسیم میشد به تصور و تصدیق، هر کدوم از اونا تقسیم میشود به نظری و بدیهی. بدیهی اونی که نیاز به کسب ندارد، نظری اونی که نیاز به کسب دارد. حالا اینا
تو کسب یعنی بدیهی همیشه هست یا
حالا میگیم توضیح میدیم که کسب منظور چیه. کسب در بحث تصورات یعنی تعریف. اگه بگیم بدیهیه، این تصور بدیهی، نیاز به تعریف نداره. ممکنه نیاز به چیز دیگری داشته باشه، نیاز به تعریف نداره.
خب در مسیر کسبش
بله؟
یعنی در مسیر کسبش نیاز به مثلا تعریف نداره، وگرنه یعنی نیاز به کسب داره.
نه نه نه، کسب اصطلاحه. ببین کسب اصطلاحه، میگن کسب اکتساب اصطلاحه، یعنی دیگه معنی لغویش نیست. اصطلاح به چه معناست؟ معنی فکره. فکرم دو قسمه دیگه، فکر یا تعریفه یا استدلال. اینجا شما بخواید قرمزی رو درک بکنی، شما تا قرمزی رو نبینی به مفهوم قرمزی دست پیدا نمی کنه. ولی این فکر نیست، این حسه. اینا توی همه المنطق هم تذکر داده شده که حالا بدیهی، هم سوال که شما فرموده بدیهی برای همه حاصله. الان درک قرمزی بدیهیه، چون محریک از یکی از بدیهیات چی میگن؟ چه بدیهیات ششگانه؟ محسوسات. اولیات، محسوسات، تجربیات، متواترات، فطریات،
حدسیات.
اینا عرضم به خدمت شما، اینها همون بحث رو مطرح میکنن که اینها نیاز به کسب ندارد، یعنی نیاز به فکر ندارد. وگرنه مثلا تو متواترات شما یه خبر مکرر، یه خبری رو از اشخاص مختلف نشنوی، هیچ وقت به متواتر نمیرسی. توجه دارید؟ خب پس اینجا بدیهی یعنی اونی که نیاز به فکر نداره. اگر بدیهی تصوریست، یعنی نیاز به تعریف نداره. اگر بدیهی تصدیقیست، نیاز به استدلال نداره. یعنی اینجا نیاز به، در حقیقت نیاز به تصدیق نداره. اما ممکنه نیاز به تعریف اجزایش داشته باشه که من اجزا رو برای شما تعریف بکنم. بگیم ما از سالت الوجود شده کسی ادعا کنه بدیهیه، ولی باید من برای شما تعریف بکنم. مردم کوچه بازار از سالت الوجود تصوری ازش نداره. اگه من بیام قشنگ بتونم هنچی هنری داشته باشم مثل شهید مطهری، مباحث سخت و مشکل آسان کنم، برای همین کسی که فلسفه نخونده بگم آقا وجود چیه، ماهیت چیه، اصالت چیه، اعتباریت چیه، اینا همه رو قشنگ برایش توضیح بدم، بعید نیست که اونم تصدیق بکنه که اصالت با وجوده. خب اینا هم دارم تعریف میکنم، هیچ این هیچ با اون بدیهی بودنش منافات نداره. چون من گفتیم تصدیقات بدیهی اونه که نیاز به تصدیق دیگری نداره، به قضیه نیاز نداره، به استدلال نیاز نداره. الفصل الثامن و ینقسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری، و البدیهی منه ما لا یحتاج فی تصوره اب تصدیق بهی الى اکتساب و نظرن. بدیهی از اون علم حصولی اونیست که نیاز ندارد در تصورش تو علم تصوری یا در تصدیق به اون در علم تصدیقی به اکتساب. حالا اکتساب عطف تفسیری، یعنی الا نظرن، به فکر نیاز ندارد. که تصور مفهوم شی و الوحدت و نحوه ما، شی رو، وحدت رو، وجود رو، اینا رو شما به نحوه بداهت بدیهی تصور میکنید. و که تصدیق به ان الکل اعظم من جزء، اینم تو تصدیقات که کل بزرگتر از جزء. و ان الاربعه زوجون و ان الاربعه زوجون چهارم زوجه و نظری ما یتوقف فی تصوری او تصدیق به علی اکتساب و نظره. نظری اونیست که توقف دارد در تصور یا در تصدیق به او به اکتساب و نظر، که تصور ماهیت الانسان و الفرد که اینا رو برای شما تعریف بکنه. بله و تصدیق به ان به ان الزوایا الثلاث من المثلث مساویه لل لقائمت لقائمتین. آقا مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه، اینو شما تو ریاضی براش استدلال میورد. و ان الانسان ذو نفس مجرده، این که انسان نفس مجرد داره، این یک چیز نظری استدلال میخواد، برهان میخواد. خب آیا اینا در مقام تعریف بود؟ آیا داریم هر دو قسم رو؟ بله داریم. خب تصدیقات و تصورات نظری که روشنه، بالاخره ما چیزهایی رو یه قضایایی رو میشنویم و نمیدونیم درسته یا درست نیست. آیا در کره مریخ آب وجود دارد یا ندارد؟ یعنی نمیدونیم. یا مفاهیمی که خلاصه کوانتوم چیست؟ ما نمیدونیم چیه. اینا میبینیم پس چیزایی داریم که نمیدانیم. خب پس این میشه همون چیزی که تصدیقات نظری. خب تصدیقات نظریم که از بدیهیات به دست میاد. خب حالا این ماهام بخواب ها این اینجوری بگیم، حالا اینا رو که ما نمیدونیم از چه راه به دست میاریم؟ از راه تصدیقات دیگر یا از راه تعاریف مفاهیم دیگر. بحث تعریف، اونا رو باز از چی بگید؟ اونا رو باز از تصدیقات و تعاریف دیگر. خب این کتاب بی نهایت نمیتونه بره، پس باید برسید به یک بدیهیاتی که اونها نیاز به کسب دیگه ندارن، نیاز به تعریف، وگرنه تسلسل پیش میاد و تسلسل معناش که هیچ علمی برای شما حاصل نشه، در حالی که علم برای شما حاصل هست. علامه فرمودن العلم تصورن و تصدیقن خودش بدیهی هست. و العلوم النظریه تنتهی الى العلوم البدیهیه و بله تتبینو یا بله چی داره از شما؟
تتبینو
از ما اشتباه داره، تتبینو به ها علوم نظری منتهی میشن به بدیهی و به اونا تبیین میشن. به الا اگر اینجوری نباشه ذهب الامر الى غیر النهایه، امطور ام تا بی نهایت میره، در واقع تسلسل پیش میره. ثم لم یفد علما، دیگه علمی شما نداری. علاما بوینه فی المنطق و البدیهیات کثیرتون مبینتون فی المنطق، تو منطق بیان شده، محسوسات و متواترات و تجربیات و فطریات و وجدانیات و اولیات. حدسیات رو نیوردن از شما فرمودید
اینجا
حدسیات روش گفتن فکر هست، ولی فکر سریع. اگه یادتون باشه تو المنطق بحث کردن مرحوم مظفر، آیا تو حدسیات فکر داریم؟ نه، فکر سریع داریم. یعنی سه مرحله فکر میکردن، میگوتن دیگه از اون دو مرحله قبل انگار تو ذهنم هست نیست، مستقیم میره از معلوم.
حتی وسط دیگه نداره
فکر، اونجا تعبیر من تو ذهنمه که فکر سریع بود، نه اینکه کلن فکر نبود. حالا اینم مراجعه بکنید، اگه خلاف این بود بعدا بیان بود. ولبدی
حدسیات رو میوردن در اسم بدیهیات
مزفر
آورده. حالا ببینیم اگه آورده، بله اگه آورده اینجا الان بله آدرس داده به منطق شفا، آدرس های مختلفی داده اینجا.
اینجا هم 6 تا سمتا محسوسات و اجدانیات رو توتا کرده، بعد حدسیات رو نیمونده.
کجا؟
همین پایین که
خاشید. میگم حدسیات رو نیاورده دیگه. من جای دیگه صبح مطالعه میکردم، اونجا هم حدسیات رو نیاورده بود. و فکر میکنم آدرسم به مرحوم مظفر داده بود. من الان خود معل منطق مراجعه نکردم. صبح مطالعه میکردم دیدم اون کتاب دیگر. اونجا دیدم که اونجا هم 6 تا حدسیات بود و فکر میکنم اونو به المنطق آدرس. حالا این مراجعه بشه که ببینیم آیا ایشون نظر دیگری دارن. و بدیهیات کثیرتون مبینتون فی المنطق، بدیهیات زیادند تو منطق بیان شده. و اولاها بالقبول الاولیات، اونی که سزاوارتر است به قبول اولیات است. حالا اولیات چیه؟ و هی القضایا التي یکفی فی التصدیق بها تصور الموضوع و المحمول. اینم از نکاتی است که اینجا علامه چند بار شد، حداقل دو بار من دیدم که شما تعریفی که از اولیات داشتید سه چیز رو میتونید تصور بشه. یکی موضوع محمول، نسبت موضوع محمول، همون نسبت حکمیه. ولی اینجا علامه یه جای دیگه هم فکر کنم همین تعبیر رو داشت، چون این بحثا توی بحث وجود ذهنی یه بار این بحثا اونجا مطرح شده بود، اونجا هم تعبیر علامه فکر کنم اونجا بحث اول الاوائل مطرح بود و اونجا هم همین تعبیر فکر کنم بود که فرموده بودن که نیاز به، فقط گفته بودن تصور موضوع و محمول ارزم به خدمت شما. حالا اگر بتونم پیدا بکنم وجود ذهنی، مرحله چندم بود؟
مرحله دوم.
دوم بود. حالا این الان دیگه من شما اگر پیدا بکنیدم اینجا مطرح شده بود، کجا مطرح شده بود، یه جام دیگه این بحث ما داشتیم، الان ولی پیدا نمی کنم که اونجا همین تعبیر فکر کنم. حالا این بعدم، خب حالا اینجا میگه خلاصه قضایایی است که کفایت میکنه تو تصدیق به اونها تصور و موضوع و محمول، که قولنا الکل اعظم من جزء و قولنا الشیء لا، بله لا یسلب عن نفسه، چیزی از خودی سلب نمیشد. و اول الاولیات چیه بالقبول؟ قضیه استحالت اجتماع النقیضین و ارتفاعهما. اون با تو اولیات، اونی که از همه سزاوارتر از اول الاولیات هست، قضیه محال بودن اجتماع نقیزین و ارتفاع اونها. و هی قضیتون، نه دیگه قبلن هم گفتیم دیگه، این تا سر سوفسطی اینو بخونیم، مثل بله این و هی این قضیه استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع، چون این قضیه منفصله حقیقی هست، نه جمع میشه نه رفع میشه. اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، نه هر دو میتونه صادق باشه نه هر دو کاذب باشه، یا ایجاب صادقه یا سلب صادقه. قضیه حقیقی همین بود دیگه، هر دو قضیه نمیتونه، هر دو شق منفصله نمیتونه صادق باشه و هر دوش هم نمیتونه کاذب باشه. ولا تستغنی عنها فی افادت العلم قضیتون نظریتون ولا بدیهیه حتی الاولیات، ولا تستغنی عنها، بی نیاز نیست از این قضیه استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاعشون در افاده علم هیچ قضیه‌ای، نه قضیه نظری و نه بدیهی، حتی اولیات. این خیلی که این من قبلنم توضیح دادم، گفتم این که در این که علم ما تمام قضایای ما، این که ما بخواهیم نسبت به علم داشته باشیم، مبتنی بر چیه؟ بر اصل اجتماع نقیضان. البته من رو گفتم این به معنای این نیست که این به معنای برگشت نیست که همه رو از دل این ما در بیاریم، یقینا اشتباه، منظور پشتوانه هست، این پشتوانه هست، گوشه های ذهنت باید اینو باور داشته باشی تا به قضایای دیگه باور بکنی. که من دو تا بیان کردم، یه بیان ساده از شهید مطهری، گفتم حالات انسان چه حالتی هست، حالت وهم است، حالت شک است، حالت ظن است، حالت علم و یقین. خب حالت ظن رو ما لحاظ بکنیم، در حالت ظن مثلا شما چی میگید؟ 60% مطلب این گونه هست و 40% این گونه نیست. 60% تو مریخ آب مثلا وجود نداره، 40% بگیم آقا وجود دارد، یا به عکس کی ال میشه؟ وقتی اون طرف مقابل بشه صفر. 100% شما بگی الان من بگم 100% روز است و 0% شب است و 0% روز نیست، خب کی به اون صفر من میتونم برسم؟ اگر من اجتماع نقیض این را ممکن بدونم، دیگه هیچ وقت 100 و 0 نیست، هم روز است هم شب است. در حالی که یقین اینه که من بگم 100% روز است، 0% روز نیست. این کی شما میرسید؟ وقتی که قضیه اجتماع نقیضه این رو قبول داشته باشید. یا بیان فنی که استاد فیاضی میگن، میگن از نظر علامه یقین چیه؟ اینکه بگید مطلب این گونه است ولا یمکن اینکه این گونه نباشد. این ولا یمکنش کی حاصل میشه؟ وقتی که شما اجتماع نقیضه این رو بگن آقا معلا بله الان روزه، ولی اگه اجتماع نقیضه ممکن باشه یمکن که شبم باشه. لذا این مبتنی از تمام علوم بر این. خب انما یفید علما اذا کان، فان قولنا الکل بله الکل اعظم من جزء، انما یفید علما اذا کان نقیزه و هو قولنا لیس الکل به اعظم من جزء کاذبا. در صورتی این افاده علم می کند این قضیه کل بزرگتر از جزء است که نقیزش که این باشد که نیست کل بزرگتر جز این کاذب باشد. فهیه اول قضیت مصدقون بها لا یرتاب و فیها زو شعور. اولین قضیه ای که تصدیق میکنی شما همینه، اولین تصدیقی که برات حاصل میشه علامه میگه همینه، لا یرتاب و فیها زو شعوره، هیچ زیشعور این رو در شک نمی کنه. حتی علامه خیلی مؤدب هست این جرزن به خیال سیاه جوادی آمونی میگه حضرت علامه، چون تعریض نمی خواد بزنه نه نه وقت اونجوری برداشت نشه، ولی خب حقیقت اینه. بعد اون قرآن می اولائک که کل انعام بود آج سیاه جوادی آمونی می کنه، قرآن نخواست فوش و ناسزا بگه، قرآن از حقیقت خبر میده. حقیقت وجودی شما اینه که اگه اینجوری این مسیر رو بری از در هم رتبه ی حیوانات بلکه پایین تر هستی. و اینجا علامه همون در همون مبان و تب تنی علیه برخ قلمه هاشون یه طوری هست، یک قلمه های علم داری گوشه میزنن کنایه میزنن علامه. و تب تنی علیه العلوم، همه ی علوم برای مبتنی هست. فلو وقع فی هشک سرازالک فی جمیع العلوم و تصدیقات، اگه شک واقع بشه تو این قضیه استحاله اجتماع نقدی و ارتفاع ما، این شک سرایت میکنه به همه علوم و تصدیقات. موریانه است که خلاصه تمام علوم شما رو میجود و همه رو خراب میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.